صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
آنان که دیگران را از پشت عینک تبعیض و تعصب می‌نگرند، نگرش ذهنی کوری دارند که نمی‌گذارد آنها دیگران را به درستی و آنگونه که هستند ببینند. افرادی که گرفتار تبعیض و تعصب هستند، ورطه‌ای ایجاد می‌کنند که همانند حصاری روانی باعث می‌شود تا آنها ارزش خدادادی موجود در سایر روابط را ندیده و آنها را در حیات خلوت لجاجت و تعصب محبوس کند. کتاب اشعیا باب 5 آیه 21 چنین می‌گوید: وای بر آنانی که در نظر خود حکیمند و پیش روی خود فهیم می‌نمایند.
کسرا، سارا و شمیم دانشجویان جوانی از یک دانشکده الهیات دور هم جمع شده اند تا در مورد موضوع نجات پرستی صحبت کنند و ریشه های این مطلب را بررسی کنند و دیدگاه کتاب مقدس در این خصوص را بیابند و بر اساس آن کنفرانسی در دانشکده خود ارائه دهند. از شما عزیزان دعوت می کنیم در این نمایش با ما همراه باشید.
تبعیض و تعصب، نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
به نظرتون بهترین تعریف برای تبعیض چیه؟
به نظر من معنی تبعیض پیش‌داوری بر مبنای زمینه‌های غیر منصفانه و یا بدون دانش کافی یا شاید بشه گفت برتری دادن یه عده به عده دیگه بر مبنای مسائل واهیه.
اگه به لغت لاتینش نگاه کنیم به معنی از پیش قضاوت کردنه. نظر خودت چیه سارا؟
به نظر من یه طرز فکره، یه برخورد غیر عقلانی بر پایه باور افراطی. شنیدم تو بعضی کشورها تو سالروز تولد هیتلر نجات پرستا به خارجیایی که اونجا زندگی میکنن صدمه میزنن، حتی گاهی باعث مرگشون میشن. تصور کن به یه آدمی صدمه میزنن که هیچ زمینه‌ای نسبت بهش ندارن، نمیدونن آدم خوبیه یا آدم بدیه، صرفاً به خاطر اینکه رنگ پوستش متفاوته یا رنگ موش فرق داره یا توی کشور دیگه به دنیا اومده میخوان نابودش کنن.
درسته، همونطور که گفتم مبنای واهی باعث تبعیض میشه. اما متاسفانه این فقط یه شکل تبعیض و تعصبه. در واقع تبعیض بر مبنای تفاوت صورت میگیره. این تفاوت‌ها میتونه شامل سن، جنسیت، وضع تأهل، نژاد یا ملیت یا حتی وضع ظاهری باشه، یا مثلا عضویت توی یه گروه خاص.
موافقم. گاهی ناتوانی آدما، درآمد، شغل، مذهب، تحصیلات، هوش یا طبقه اجتماعیشون هم میتونه زمینه تبعیض قرار بگیره. خیلی هم متداول اتفاقا. همین احترام بیش از حد به یه گروه با سطح درآمد خاص یا نادیده گرفتن یه گروه دیگه که شاید از این درآمد محروم باشن. یا حتی شوخی یا مسخره کردن آدمایی که از لحاظ فرهنگی با ما متفاوتن. به نظر من اینا همه میتونه تبعیض به حساب بیاد.
کاملا با حرفت موافقم شمیم. میدونم که متاسفانه این موضوع گاهی حتی ناآگاهانه بین مسیحی ها میتونه وجود داشته باشه. چند وقت پیش یه ماجرایی رو از یه کشیشی خوندم که با یه چهره مبدل به شکل یه بی خانمان به کلیسایی که قرار بود خدمتش رو شروع کنه رفته بود و البته تونسته بود به اعضای اون کلیسا درس بزرگی بده. اینکه ظاهر آدم ها چقدر ناخواسته براشون مهمه و چقدر تبعیض توی زندگیشون ریشه کرده. به هر حال زمینه هر چیزی که باشه، من فکر میکنم خدا به صراحت در موردش در رساله یعقوب باب 2 آیه 9 نظرش رو اعلام کرده.
بله، من قبلا برای یه تحقیق اینو یادداشت کرده بودم، اما اگه ممکنه یک بار دیگه بخونش.
حتما. این آیه به ما میگه اگر ظاهر بینی کنید گناه میکنید و شریعت شما را به خطاکاری ملزم میسازد.
آمین.
من توی جامعه به یه موضوع عجیبی رسیدم، اینکه مردم از روی یه تجربه شخصی بد نسبت به یه گروه خاص تعصب پیدا میکنن، تبعیض قائل میشن. مثلا اگه کسی اهل قومیت خاصی ازشون دزدی کنه اون قومیت رو کاملا در اون زمینه گناهکار میدونن، در صورت که دوست فقط یک نفر بوده. حالا اگه دوست چشم سبزی داشته باشه نمیتونن تعمیم بدن که همه چشم سبزا اینطوری هن. اما به خودشون اجازه میدن تمام یک قومیت رو برای یک نفر خاص رو سوال ببرن.
کاملا درسته. به نظر من بهتره این رو هم توی متن بیاریم. این عادت خیلی تو مردم رواج پیدا کرده. حالا شاید همیشه در مورد رفتار بد هم صادق نباشه. صرفاً رو اصل یه رفتار کلیشه‌ای از یه گروه خاص نسبت به اون گروه تبعیض قائل میشن.
درسته. مورد خوبیه، اما نباید تأثیر تبلیغات، رسانه‌ها و یا چیزای از این دست رو نادیده بگیریم. وقتی مدام تو رسانه‌ها از خوبی یا بدی یه گروهی صحبت میشه، ممکنه به دید تبعیض نگاهشون بکنیم.
به غیر از رسانه‌ها، اجتماع هم دیدگاه خاص خودش رو به نوعی تحمیل می‌کنه. گاهی حتی خود فرد هیچ دیدگاه تبعیض‌آمیزی نداره، اما از طرف افراد همطبقه و همشأن خودش وادار میشه رویه خاصی رو در پیش بگیره. گاهی هم همین اجتماع ارزش‌های فرهنگی رو تعریف میکنه که باعث بروز تبعیض میشه، مثل صحبت کردن با لهجه‌های خاص.
موافقم. حتی شنیدم بعضیا با اعتقاد به تکامل فکر میکنن یه نژاد از بقیه نژادا برتره. اما به هر حال خدا میگه هر کسی نگاه متعصب و تبعیض‌آمیز داشته باشه دچار گمراهیه. اینو در امثال سلیمان باب 26 آیه 12 میبینی که کلام خدا به ما میگه: آیا شخصی را میبینی که در نظر خود حکیم است؟ امید داشتن بر احمق از امید بر او بیشتر است.
میدونین مشکل اصلی تبعیض اینه که برخلاف تمام تعالیم عیساست. علتش هم اغلب باورهای نادرستی مثل اینه که بعضی آدم‌ها از بعضی دیگه بهتر آفریده شدن. پس خیلی طبیعیه اگه من به طور مثال خودم رو برتر بدونم. در صورتی که خدا از هیچ کس طرفداری نمی‌کنه و اینکه من تبعیض قائل میشم علتش اینه که خودم رو در مقام قاضی و داور قرار میدم. در صورتی که این مقام فقط و فقط متعلق به خداست. پس نباید خودم رو بالاتر از هیچ کسی دیگه بدونم. چه برتر از ایمانداران، چه خارج از دایره ایمان. خداوند در رساله پولس به رومیان باب 15 آیه 7 به ما میگه که یکدیگر را بپذیرید چنان که مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا.
آمین. باهات موافقم کسرا جان. البته گاهی تبعیض از اونجا شروع میشه که ما جدی نمیگیریمش. یعنی همیشه یه بهانه‌ای برای خودمون میتراشیم. فکر میکنیم حالا اشکالی نداره. من با فلانی اینطوری برخورد میکنم چون حقشه. یا چه میدونم خودش باعث شد، یا قیافش داد میزنه آدم خوبی نیست. در صورتی که یادمون میره خدا توی انجیل متی باب 7 آیه 1 به ما میگه قلب دیگران رو داوری نکنی.
درسته. کلام خدا در این آیه به ما میگه که حکم مکنی تا بر شما حکم نشود.
یا توی اول سموئیل باب 16 آیه 7 از قضاوت بر اساس ظاهر منع شدیم. در این آیه اینطوری میخونیم: اما خداوند به سموئیل گفت به چهرش و بلندی قامتش نظر منما، زیرا او را رد کردم، چون که خداوند مثل انسان نمی نگرد، زیرا که انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد.
آمین. با هر دوتون موافقم. ما تعلیمی داریم که به همون میگه فکر نکن نمیتونی طرز رفتارتو عوض کنی، مسئولیت تفکر خودتو به عهده بگیر. آموزه هایی که ما باید به عنوان مسیحی توی زندگیمون به کار ببریم به طور واضح ما رو از هر نوع رفتار تبعیض‌آمیزی منع کرده. حتی تمسخر یا با اسامی و عبارتهای بد همدیگر رو صدا زدن رو ناشایست میدونه. به ما میگه چون صرفاً بقیه این کارو میکنن ما نباید این کارو انجام بدیم. باید از خدا بخوایم که حتی حرف زدن ما رو با محبت خودش آراسته کنه.
چه جمله خوبی گفتی. واقعاً هم که محبت خدا میتونه کلام ما رو آراسته بکنه. علاوه بر کلاممون رفتارمون رو هم میتونه آراسته بکنه تا همون رفتاری رو با دیگران داشته باشیم که دوست داریم با خودمون داشته باشن. مثلا اگه دوست نداریم کسی تفاوت‌های ما رو مورد تمسخر قرار بده، اینو در مورد دیگران هم رعایت بکنیم و مورد تمسخر قرار ندیمشون. یا حتی اگه دیگران با ما اینطور رفتار میکنن یا تبعیض نشون میدن، حداقل اینکه ما تلافی نکنیم.
این تلافی نکردن خیلی مهمه. چون ما به عنوان مسیحی باید آماده مواجه شدن با تبعیض و تعصب باشیم.
دقیقا همینطوره. و اون وقته که واکنش ما میتونه به جلال یافتن خدا منجر بشه. چطور یه وقتی رو تو کنفرانس اختصاص بدیم به اینکه چطور با همه رفتار یکسانی داشته باشیم؟
فکر خیلی خوبیه. خب توضیح بده مثلا چیکار باید بکنیم؟
شنونده عزیز، آیا شما هم مشتاق هستید بدانید چطور میتوان بر تبعیض غلبه کرد و با همه با هر تفاوتی رفتاری یکسان داشت؟ آیا شما هم علاقمند هستید که از رفتارهای تبعیض آمیز که خواسته یا ناخواسته ممکن است در زندگی ما وجود داشته باشد خلاص شوید؟ با ادامه نمایش همراه ما باشید.
یکی از راه‌ها اینه که همه رو در قلبمون برابر بدونیم، یعنی به همه محبت یکسانی نشون بدیم. در واقع طرز فکرمون همونی باشه که پولس در غلاطیان باب 3 آیه 28 میگه. کلام خدا به ما میگه هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک میباشید.
آمین. اما سارا جان، فکر میکنم حرف زدن در این مورد خیلی راحت تر از عمل کردن بهش باشه.
دقیقا همینطوره، اما ما قرار نیست با قدرت خودمون انجامش بدیم. ما بعد از خدا بخوایم که این محبت رو تو دلمون جاری کنه تا همه رو با دلمون دوست داشته باشیم.
دقیقا درسته. اگه به توان خودمون بخوایم تکیه کنیم که اصلا نمیتونیم انجامش بدیم. خب مورد بعدی چیه؟
مورد دیگه این که سعی نکنیم آدمایی که مثل ما نیستن رو توی یه قالب خاص جا بدیم. سعی نکنیم آدما شکل افکار ما باشن، بلکه آماده باشیم در صورت لزوم افکار خودمون رو بذاریم کنار یا تغییر بدیم. یاد بگیریم به تفاوت‌های فرهنگی احترام بذاریم. همونطور که تو رساله یعقوب باب 2 آیه 1 می‌بینیم، ای برادران من، ایمان خداوند ما عیسی مسیح رب و جلال را با ظاهر بینی مدارید.
آمین. تا اینجا که خیلی بحث مفید و جالبی بود، اما یه چیز دیگه هم هست که دوست داشته باشین اضافه کنین؟
بله، موردهای زیادی هست، اما من فکر کنم چند تاش برای ذکر کردن تو کنفرانس کافی باشه.
اما به نظر من متن پژوهش باید تا جایی ممکن کامل باشه. کنفرانس اجازه بده بنا به زمان تنظیم میکنیم. فعلا فکر زمان نباشیم. مورد بعدی چیه؟
اینکه درک کنیم همه آدما ارزش خدادادی دارن. همه به شباهت خدا آفریده شدن و خدا هر کسی رو که آفریده براش نقشه و هدفی خاص داشته. خدا در پیدایش باب 1 آیه 27 به ما میگه خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. اما یه موردی هست که به ایماندارا کمک میکنه راحت تر از دید پرتعصب دست بردارن.
و اون مورد چی هست؟
نیاز به بخشیده شدن. آدمی که فیض خدا رو درک کنه و به پذیره راحت تر میتونه نسبت به دیگران مهربون و بخشنده باشه. همونطور که در رساله به کولوسیان باب 3 آیه 13 میبینیم متحمل یک دیگر شده همدیگر را عفو کنید. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید چنان که مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید.
آمین. یه نکته به ذهنم رسید. در واقع اگه یاد بگیریم که تبعیض و تعصب ناشی از استدلال و منطق نیست و هیچ توجیه عقلانی هم نداره و فقط یه احساس نامعقوله، در اون صورتی که میتونیم از خودمون دورش بکنیم. با خوندن کلام خدا قوه تشخیص خوب و بدمون زیاد میشه و خب این موضوع کمک میکنه که این احساسات نامعقول رو از خودمون دور بکنیم. همونطور که کلام خدا تو رساله اول یوحنا باب 2 آیه 9 تا 11 به ما اینطور میگه کسی که میگوید که در نور است و از برادر خود نفرت دارد تا حال در تاریکی است، اما کسی که از برادر خود نفرت دارد در تاریکی است و در تاریکی راه میرود و نمیداند کجا میرود، زیرا که تاریکی چشمانش را کور کرده است.
کاملا درست میگی. شناخت ماهیت این احساس کمک میکنه بتونیم از پسش بر بیاییم. من یه استادی داشتم، همیشه میگفت اگه میخواین یه قلب خدمتگزار داشته باشین و توی دلتون تعصبی نباشه، به کسی کمک کنین که تمایل به کمک کردن بهش نداری.
واقعا ایده خوبیه. به نظرم اینم بنویسیم. خیلی مهمه تلاش کنیم که کسی که مورد تبعیض قرار گرفته رو بشناسیم. از طرفی هم باید دعا کنیم خدا اون نقطه‌های کور دل ما رو روشن کنه تا خودمون بدونیم کجا اشتباهی داریم که ازش غافلیم.
دقیقاً. به نوعی بهتره به جای داوری و قضاوت دیگران به آزمایش خودمون مشغول بشیم. وقتی وسوسه میشیم دیگران رو مورد قضاوت قرار بدیم، یاد گناهان خودمون بیافتیم. همونطور که کلام خدا در انجیل متی باب 7 آیه 4 اینطور به ما میگه اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم و اینک چوب در چشم تو است.
آمین. خیلی وقتا ریشه تبعیض در همین ندیدن چوب تو چشم خودمونه. اما فکر میکنم زمانی که مسیح در ما زندگی کنه میتونیم به دیگران محبت کنیم و گناهاشون اصلا نبینیم.
دقیقاً. مسیح فقط که میتونه به ما این قدرت رو بده که بتونیم یه زندگی خدا پسندانه داشته باشیم. بتونیم به دید تبعیض آمیزمون، به تعصبامون و گناهایی که تو نقطه‌های کور قلبمون غلبه کنیم. همطور که کلام خدا تو رساله دوم پتروس باب 1 آیه های 3 و 4 به ما میگه قوت الهیه او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است. به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده که به وساطت آنها و وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد. تا شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابید.
آمین. همه این نکته‌هایی که گفته شدن مفید و خوب بود. بهتره تا فراموششون نکردیم یادداشتشون بکنیم. فکر می‌کنم کنفرانس خوبی از کار در بیاد. مفید و پربار.
موافقم. راستی شاید بد نباشه برای اونایی که هنوز نگاه تبعیض‌آمیزی دارن یا شاید حتی خودشون هم متوجه این گناهشون نیستن یه فهرست دعا هم تو انتهای کنفرانس ارائه بدید.
به نظر من که خیلی فکر خوبیه. یه راهکار عملی و نهایی و در واقع اینطوریه که کنفرانس واقعا میتونه اثر بخشی خودش رو توی دراز مدت هم نشون بده.
شنونده عزیز، برنامه دعای ذکر شده در این نمایش به این شرح است. رساله پولس به رومیان باب 2 آیه 11، رساله پولس به تیتوس باب 3 آیه 2، کتاب اعمال رسولان باب 10 آیات 34 و 35، رساله اول یوحنا باب 2 آیات 9 و 10، رساله یعقوب باب 2 آیه 9، رساله اول پتروس باب 3 آیه 9، رساله پولس به غلاطیان باب 5 آیه 14، رساله پولس به افسوسیان باب 2 آیه 14، رساله دوم پولس به قرنتیان باب 5 آیه 19 و رساله اول پتروس باب 3 آیه 8.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.